بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. در خدمت شما هستیم با برنامه گنجینه که به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی در نظر گرفته شده. خب در زمینه اهمیت مطالعات، در زمینه اهمیت کتابخوانی، تألیف کتاب، انتشار کتاب و توجه به ویژه نسل جوان به مسئله کتاب، صحبت‌های زیادی انجام شده و معمولاً در این مناسبت در سال صورت می‌گیرد. متأسفانه چیزی که هست، معمولاً نگاه ما در بحث کتاب برای ترویج کتابخوانی یک نگاه کمی و صرفاً سوری هست. یعنی هر سال ما وقتی که به این روز میرسیم، به این مناسبت میرسیم، معمولاً راجع به آمار چاپ و تیراژ آثاری که صورت گرفته، ساعت زمانی که باید ایرانیان به کتابخوانی اختصاص بدن و متاسفانه آمار گاه کمتر از 20 دقیقه در روز رو نشون میده، این نکات خوبی هست، اما توجه داشته باشیم که فقط در بحث کتاب و کتابخوانی نگاه کمی و کمیتگرا کافی نیست، که اگر تنها به این بُعد بپردازیم نمیتونیم جامعه علمی خودمون رو بیش از پیش ارتقا بدیم، بلکه باید نگاه‌های کیفی خودمون رو هم تقویت کنیم. اینکه چه بخوانیم، چگونه بخوانیم، از چه کسی بخوانیم، چگونه ما در مطالعاتمون، در خرید کتابمون، در اون سبد خرید کتابی که هر خانوار و هر شخصیتی باید داشته باشه، چه اقلامی رو، چه موضوعاتی رو چگونه موضوع شناسی کنیم، نیاز شناسی کنیم. بعد در کنار اینها اینکه جریانهای فکری رو بشناسیم، جریان شناسی آثار داشته باشیم و بعد بتونیم طبق آنچه که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، کونو نقاد الکلام، تحلیلگر باشیم و نقادانه ما منابع و آثاری که منتشر میشه، خریداری میشه، در اختیار ما قرار میگیره، اینا رو نقادانه و تحلیلگرانه مطالعه کنیم. من به نظرم رسید که ما اگر از این بُعد بتونیم در این برنامه نکاتی رو ارائه کنیم، میتونه یک خلأی رو در بحث کتاب و کتابخوانی پر کنه و صرفاً به بحث آمارها و کمیت‌ها بسنده نکنه. در اینجا من یک نکته‌ای رو میخوام به عنوان مقدمه در ورود به بحثم خدمت شما عزیزان عرض کنم، و اونم این است که از نگاه من، به نظر من کتاب بر دو قسمه. یک کتاب، کتاب تدوینی هست و یک کتاب، کتاب تکوینی هست. کتاب تدوینی غالبا همین کتاب هایی که در دست ماست، خب حاصل رنج مؤلف، تحقیق مؤلف، فیشبرداری او و نکاتی که از گنجینه های مکتوب یا اسناد یا تحلیل های نابی که نویسنده داره ارائه میکنه. این میشه کتاب تدوینی که ناشر در اختیار ما قرار میده. اما جدا از اون، ما یک کتاب تکوینی هم داریم و اون خود نویسنده است که قلم به دست گرفته و قلم میزنه. او خودش یک برگی از دفتر تکوین پروردگار متعاله، یعنی خود نویسنده یک کتاب تکوینی است، به لحاظ این که خداوند متعال مجموعه ای از ظرفیت ها، استعداد ها، گرایش ها رو در او خلق کرده، قابلیت ها رو در او قرار داده تا چه میزان بتونه در او مسیر اصلی استفاده کنه. بنابراین اینجا دو تا نکته مورد توجهه. یک، خود اثر به عنوان کتاب تدوینی، و دوم، صاحب اثر به عنوان کتاب تکوینی. اینجاست که به نظر من اون چی که ما باید جامعه نخبگی خودمون رو، نخبگان خودمون رو، جوانان خودمون رو، حتی عموم مردم رو توجه بدیم این هست که هم شخصیت شناسی و هم کتاب شناسی رو باید با هم توأم کنن و یک نگاه عمیقی رو در بحث کتاب داشته باشن، به ویژه در عصر ما که ما نیاز داریم به کتاب شناسی و جریان شناسی، مخصوصا با وجود این همه آشفت بازار رواج جریانهای انحرافی، التقاطی و خطر فرقه های زاله و انواع و اقسام آثاری که متاسفانه گاه به عنوان کتاب زاله باید یاد کرد. اینجاست که جریان شناسی، اینجاست که پدیدار شناسی و اینجاست که آشنایی با جریان فکری نویسنده‌ای که پشت این اوراق کتاب قرار داره، این باید در دست کار قرار بگیره. و اگر قرار تشویق کنیم، حتما تشویق نسبت به تقویت جریان‌های فکری، تشویق نسبت به اینکه تعمیق کنیم، عمیق کنیم نگاهمون رو، و احیانا تا یک اثر ساختار شکنی در دست جوان ما قرار گرفت، با مطالعه او سریع بنیان عقاید و فکر او فرو نریزه. یه مسئله جدی است که متاسفانه ما میبینیم هم آثاری که وهابی مآبان است، هم آثاری که تحت تأثیر اندیشه های لیبرالیستی، غرب زدگی، اینها چیزهایی است که در اختیار مردم ما قرار میگیره و ما باید سعی کنیم با همین برنامه ها، حالا در قالب برنامه هایی که ناظر هست به روز کتاب و کتابخوانی و سایر برنامه ها، بتونیم ارتقا بدیم نظام فکری جوانانمون رو، جامعهمون رو، که بتونن در مسیر کتاب و کتابخوانی دوچار آسیب نشن. اینجاست که من یک نظریه‌ای رو دارم. در این برنامه نمیخوام طبق برنامه‌های معمول فقط تئوریک صحبت کنم و خیلی مایل هستم که نمونه‌های عینی و تاریخی و جذابی رو در اختیار بینندگان گرامی قرار بدم. از نظر من کتاب نازله روح نویسنده خودش هست، یعنی یک اثر و یک کتاب تنها یک اثر خلق شده، مشتی کاغذی که به هم پیوسته نیست. از موضوع کتاب، از جهتگیری کتاب، از تحلیل نویسنده، از نوع برخورد با مسائل و گرایش هایی که خواسته و ناخواسته در خلق اثر داره، از اون رویکرد او، نحوه برخورد او با افراد، شخصیت ها، جریان ها، در واقع میتونیم ببینیم نازله روح صاحب اثر هست. و بنده به جد میگویم و تأکید میکنم که به جرأت میتوان گفت کتاب هایی که نوشته میشه، کتاب های برجسته ای که در طول تاریخ و دوران معاصر داره نوشته میشه، اگر در شرایط طبیعی مجموع آثار یک مؤلف رو ما جمع کنیم، در کنار هم قرار بدیم، میتونیم بسیاری از افکار و احوال او رو دریابیم و از پس صفحات و واژگان، موضوعات و تحلیل ها به شخصیت نویسنده او، به جریان فکری نویسنده او راه پیدا کنیم. اینجاست که ما نیاز داریم که پیوند کتاب تکوینی و کتاب تدوینی رو دریابیم. نگاهمون رو از نگاه کمی به بحث کتاب و کتابخوانی به نگاه کیفی ارتقا بدیم. و به نظرم هفته کتابخوانی فرصت بسیار خوبی است تا هر دو جنبه رو در نظر بگیریم و از هر دو زاویه به احوال و آثار نویسندگان نگاه کنیم. حالا من چند نمونه رو اینجا در بخش اول برنامه آماده کردم، ارائه میکنم. انشالله در بخش بعدی میخوام بحث کتاب و کتابخوانی رو در بستر نزاع جبهه حق و باطل و اون جریان عظیمی که روحانیت شیعه و علمای ما در قالب کتاب و کتاب نویسی و نقد کتاب دنبال کردن انشالله به عرض عزیزان برسونم. خب من این نظریه خودم رو در قالب چند تا مثال تاریخی جذاب سعی میکنم که عنوان کنم. ببینید نمونه های این که کتاب نازله روح نویسنده است و چکیده از شخصیت او به طور طبیعی در مجموع آثار او منعکس شده من عرض میکنم. نمونه های عینی و تاریخی. اول نمونه منفی. نمونه اول از نمونه های منفی است نویسنده است به نام صادق هدایت، نویسنده معروفی که شهرت جهانی پیدا کرده و سرنوشت عجیب او که در راستای افکار و آثار او همخوانی داشت. سرنوشت عجیب صادق هدایت که نمود پوچگرایی و بی‌هویتی بود. ببینید از یه طرف صادق هدایت دو تا کتاب معروف داره، یکی بوف کور هست و یکی زنده به گور. اساساً اندیشه‌ای که در آثار او مطرح میشه یک اندیشه پوچگرایانه است که موجب بی‌هویتی جامعه مخصوصاً جوانان میشه و در واقع صادق هدایت از نویسندگانی است که عمیقاً گام در عرصه نیهیلیستی و پوچگرایی گذاشت. حالا شما اینو در جای جای آثارش میبینید و حمله به اعتقادات مذهبی، سنت‌های اسلامی و ایرانی، سنت‌های اصیل ما رو شما می‌بینید و اینکه یک پوچگرایی و بی‌هویتی رو تزریق می‌کنه، پمپاژ می‌کنه به ذهن جوانان جامعه. حالا همین آقای صادق هدایت مرگ او در 7 فروردین 1320 خورشیدی هست. جالبه برای عزیزان اگر عرض کنم که صادق هدایت جسد بیجان صادق هدایت رو در آپارتمان اجاره او در پاریس پیدا کردند، در حالی که دیدن از دست رفته مرده، اما از یک طرف این درس های پنجره آشپزخونش رو خانش رو با پنبه پوشونده و بعد گاز رو باز کرده، در اثر گاز خودش رو کشته و خودکشی کرده. چرا؟ در 17 فروردین 1320 خورشیدی خودکشی میکنه و جسد او رو بعد از 2 روز در عصر روز 19 فروردین 1320 شمسی پیدا میکنن. اما چرا؟ جا داره که بپرسیم این فرد که از مشاهیر بود چرا دست به همچی کاری زد؟ دلیلش اینه. جواب رو از آقای هوشنگ اتحاد در کتاب پژوهشگران معاصر ایران جلد 6 صفحه 3 برای شما نقل کنم که میگه هدایت به نحوی بیمارگونه نسبت به تراژدی وجود حساسیت داشت، چه در مورد خودش و چه در مورد بشریت، و سرانجام دست به خودکشی زد. یعنی ببینید عملا گام در مسیری گذاشت که راهی جز خودکشی نداشت و این اندیشه به حدی بود که دکتر شریعتی در آثارش میگه وقتی که من در جوانی آثار صادق هدایت رو خوندم به جد تصمیم بر خودکشی گرفتم، لذا رفتم سمت کوهسنگی مشهد که اونجا خودکشی کنم. شعری از ملای رومی آدم اومد و خواه نخواه ترجیح دادم زندگی رو بر مرگ انتخاب کردم، اما بنیان افکار من متزلزل شد و جوان دیگری رو ما میبینیم که بوفکور صادق هدایت رو میخونه، بقیه کتابهاش رو جمع میکنه، آتش میزنه، کمون که در همین یکی دو دهه اخیر اتفاق افتاد، و خودش روی اون آتش ها میره و خودکشی میکنه. این نکته است که از کتاب تکوینی به کتاب تدوینی میانجامد، که کتاب نازله روح نویسنده است. صلی علی محمد المصطفی و علی عرض سلام و احترام مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحثم تحت عنوان ویژه برنامه‌ای که درباره روز کتاب و کتابخوانی هست، گفتم به نظر من کتاب یا تکوینی است یا تدوینی، و ما باید جریان شناسی و شخصیت شناسی نویسنده رو با کتاب شناسی قرین کنیم، که خدایی نکرده اگر انحرافاتی در آثار و کتابهای موجود پیش روی ما قرار گرفت، ما با یک هوشمندی، نقادی و تیزبینی بتونیم کتاب رو آسیب شناسی کنیم و صرفاً گرفتار موج‌های انحرافی نشیم. به ویژه امروز که ما در عرصه‌های مختلفی کتاب‌های انحرافی رو داریم می‌بینیم و متأسفانه در جامعه ما منتشر میشه. کتابی هست، کتاب‌هایی که به عنوان اسلام موسوم به رحمانی هست و متأسفانه ابعاد عمیقی از اندیشه اسلامی و آیات قرآن کریم رو تکذیب میکنه. کتابهایی که در زمینه تحت تأثیر پذیری از وهابی مآبی هست، حتی وهابیونی هستن، درون وطنی هستن، اینها در قالب تشیع اندیشه های وهابیت رو ترویج میکنن. کتابهایی هستن عدالت خواهی رو اونم به شیوه سوسیالیستی و مارکسیستی امروز دارن دوباره احیا میکنن و مقابل مرجعیت و روحانیت شیعه و نظام اسلامی از این روی کرد استفاده می کنند. کتاب هایی هستند در زمینه باستانگرایی و باستانپرستی که در طبل تقابل ایران و اسلام می کوبند و تلاش می کنند بگن که ایرانیت ما از اسلامیت ما جداست، و حال این که در طول تاریخ فرهنگ و تمدن درخشان ایران زمین، ایران بعد از اسلام ادامه و تکمیل منطقی ایران قبل از اسلام هست، اما با رشد چندین و چند برابر که اصلا دیگه قابل قیاس با ایران قبل از اسلام نخواهد بود. به هر حال راهکاری که ما در این برنامه و نظریه‌ای که در این برنامه مطرح می‌کنیم این هست که کتاب نازله روح نویسنده است و ما باید با یک نگرش نقادانه کتابشناسی، جریانشناسی فکری رو مقدم کنیم به مطالعه ظواهری کتاب. به عنوان نمونه ما مثالهای تاریخی بسیار شیوایی رو داریم که نشانگر این هست که شخصیت نویسنده، رویکرد نویسنده و انحرافات نویسنده در قلم او کاملا نمایانه و باید هوشیار بود. من مثال اینجا بزنم، مثالش کسروی هست، تاریخنگار و نویسنده کتاب مشهور تاریخ مشروطه در ایران، کتاب دادگاه و کتاب شیعیگری. ببینید، یک ادبیات خاصی در آثار او هست که در قالب بیان تاریخ مواجهه داره با خط روحانیت اصیل شیعه و متاسفانه یک تندی قلمی در آثار او دیده میشه که وقتی ما او رو شخصیت شناسی و جریان شناسی میکنیم میبینیم اون تندی و خشونت قلمی زائیده تندی و خشونت روحی هست و در طول عمر او هم متاسفانه این مواجهه تند با افراد و با مظاهر دینی دیده میشه. حالا من یه نمونه رو عرض کنم. ببینید، در کتاب دادگاه صفحه 18 و 23 کسروی رسما تصریح میکنه که مراسم کتاب سوزانی میگرفته و برای اینکه یک سری کتاب ها رو حذف کنه از فرهنگ ایران اسلامی، اینها رو در آتش میسوزنده و یک جمعی بودن اینو میخواستن تبدیل به فرهنگ ملی بکنن و او در این کتاب تصریح میکنه که کتاب‌های دیوان حافظ، کلیات سعدی و مفاتیح الجنان رو همراه با قرآنی که در مفاتیح هست، اون بخش قرآنی که داره، در بخاری می‌انداخته و می‌سوزونده. آیا ما توقع داریم یه همچین نویسنده‌ای وقتی که تاریخ معاصر برای ما می‌نویسه این رویکردش، این خشونت جوانحیش، این خشونت جوارحیش با خشونت جوانحی او همراه نشه؟ وقت بیشترین تهمت ها رو به بسیاری از علمای شیعه نزنه، در کتاب شیعیگریش مایه هایی از وهابی معابی رو نداشته باشه، به جنگ با شعائر دین، به جنگ با روحانیت شیعه به عنوان کسانی که عامل انحطاط هستن اینها رو معرفی نکنه و متاسفانه تاریخ مشروطه رو تحریف نکنه و به ستیز با شخصیت‌هایی مثل آیت الله شیخ فضل الله نوری نره، اینگونه نیست. اینجاست که ما منتقل میشیم به این که کتاب نازله روح نویسنده است و ما باید فراتر از اشخاص جریان‌های فکری رو بشناسیم. مثلا اگر تاریخ نگاری هست باید بدونیم که تاریخ طبری کاملا فرق میکنه با تاریخ مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی. چرا ما نباید اینها رو بدونیم؟ چرا ندونیم در گفتمان عدالت ما یه گفتمان عدالت اسلامی داریم که آثار مختلفی هست، یه گفتمان عدالت مارکسیستی داریم، یک اسلام شناسی داریم که در آثار شهید مطهری مطرح میشه؟ این یعنی اسلام فقاهتی، اسلام اجتهادی فقاهی که این خطش از اسلام شناسی مثلا دکتر شریعتی که اسلام روشن فکریه تأثیر پذیرفته از مثلا فرض کنید مایه های سوسیالیستی و اگزیستانسیالیستی هست، این یه اسلام التقاطیه با اسلام خالصی که بزرگان دین دارن مطرح میکنن، این متفاوته. تفسیری که از تاریخ اسلام علامه امینی به ما ارائه میده یک نگاهه، تفسیریست که محمد ابن عبدالوهاب میخواد ارائه بده یک نگاهه. و اینجاست که ما در واقع میرسیم به خط آثار مهم روحانیت شیعه در عصر غیبت، به ویژه در این دو قرن اخیر که هم در مواجهه با وهابی معابی، هم در مواجهه با خط کسروی گری و تاریخ نگاری سکولار، هم در مواجهه با فرقه های زاله مثل زردشتی معابان، سرگراها، شوینیست و همچنین وهابی معابان و بهایی زدگی، این خط رو در آثارشون ما میبینیم به جد دنبال میکنن و کار به جایی میرسه که وقتی فردی مثل جورجی زیدان در کتاب تاریخ و آداب لغت العربیه دست به قلم میشه و با تعصب کامل دست به قلم میشه، میگه شیعه هیچ میراثی نداره و شیعه جز گدایی از اهل تسنن و تکدی از اونا کاری نکرده و این تهمت ناجوان مردانه رو به شیعه میزنه، ما میبینیم سه عالم بزرگ شیعه دست به قلم میشن. در واقع اینها هم عهد میشن، هم پیمان میشن. آیات عظام سید حسن صدر، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا و آقا بزرگ تهرانی، اینها هم پیمان میشن. اون غیرت شیعی که در وجودشون هست مثل آتش فشانی که یه وقت به دامنه کوه فوران میکنه، این غیرت شیعیشون بر صحیفه دفتر فرو میریزه و سید حسن صدر با کتاب تأسیس و شیعه علوم الاسلام که نشون میده که اتفاقا ریشه بسیاری از علوم اسلامی شیعیان برجسته و دانشور تاریخ بودن، و دوم آقا بزرگ تهرانی با کتاب از ذریعه الی تصانیف شیعه، معرفی آثار درخشان کتابهای شیعه در پویه تاریخ، و همچنین کتاب نقد تاریخ آداب اللغه از مرحوم آیت الله شیخ حسین آل کاشف الغطا که در واقع ایشون به مساف کتاب جورجی زیدان میره و اون نقد علمی بسیار مهمی که بر جورجی زیدان میزنه. این نکته نتیجه ایست که ما به اینجا میرسیم. کتاب و کتابخوانی اگرچه اهمیت زیادی دارد، اما چه بخوانیم؟ از که بخوانیم و چگونه بخوانیم؟ چگونه نقد کنیم؟ چگونه تحلیل کنیم؟ تا دوچار آسیب‌های فکری و فرهنگی نشیم، و اینکه باید برگردیم به تراث کهن شیعه، به جریان شناسی افکار انحرافی در آثار علمای شیعه، سیر مطالعاتی روشن کنیم، کتاب‌های فرقه زاله و فرق انحرافی رو معرفی کنیم، و اینجاست که باید بدونیم کتاب و کتابخوانی، کتاب و کتاب نویسی بستری بوده برای مواجهه اندیشه های التقاطی و انحرافی با اندیشه شیعه، که اندیشه شیعه از خودش دفاع و حراست میکرده و به نقد جریان های انحرافی میپرداخته، تا جایی که شخصیتی مثل شهید اول کتاب لمعه رو وقتی که قلمش و مرکبش به اتمام میرسه، مرکب قلمش با خون خودش در قطعاتی از لباس خودش این کتاب رو تکمیل میکنه و تحویل جامعه شیعه میده، و این تراث عظیمی که جا دارد همه ما از این تراث عظیم غافل نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.